اواسط سفر حضرت سلیمان متوجه غیبت پرنده مخصوص خودش یعنی هدهد میشه. سلیمان با نگرانی میپرسه هدهد کجاست؟ اگر دلیل موجهی برای غیبتش نداشته باشه اون رو به سزای کارش میرسونه. دقایقی بعد هدهد حاضر شد و عرض کرد قربان در همین حوالی مشغول گشت و گذار بودم که به سرزمین سبا رسیدم. حاکم اون دیار بانویه که اونجا حکمرانی میکنه، ولی خب یک چیز من رو خیلی آزار داد، اینکه اونها در برابر خورشید سرخم میکنن و اون رو به عنوان خدا میپرستند. بله دوستان، حضرت سلیمان نامه‌ای به بانوی فرمان روای سرزمین سبا نوشت و اون رو به هدهد سپرد تا به عنوان پیک به ملکه برسونه. حالا در برخی روایات اومده که نام فرمان روای سرزمین سبع یا سبا بلقیس بوده. این کلمه رو بعضیا به صورت بلقیس یا بلقیس هم تلفظ کردن. خب به نظرتون در ادامه داستان چه اتفاقی میفته؟ بله دوستان، نام سلیمان نبی به دست بلقیس رسید. ملکه سبا نامه رو چندین بار با دقت مطالعه کرد. با شگفتی خطاب به وزیرانش گفت این نامه از سوی سلیمان است که اون رو با ذکر نام خدا آغاز کرده. از من خواسته که تسلیمش بشم، به خدای یکتا ایمان بیارم. بعد بلقیس از وزیرانش یاری خواست. وزیران با قاطعیت پاسخ دادند که ما سپاهیانی کارآزموده و نیروی فراوان در اختیار خودمون داریم. آمادگی کامل برای مقابله با سپاه سلیمان رو داریم. خلاصه بلقیس با نگاهی عمیق‌تر به لشکریان و فرمانبردارانش گفت همیشه جنگ راهگشا نیست. باید سلیمان رو آزمایش کنیم. اگر اون صرفاً یک پادشاه زمینی باشه، به دنبال کسب قدرت و ثروته. اما اگر پیامبری از جانب خدا باشه، دل به دنیا و لذتهاش نمیبنده و فقط در پی هدایت مردمه. به همین دلیل بلقیس دستور داد که هدایای نفیس و ارزشمندی رو برای سلیمان نبی بفرستند. وقتی که هدایا به دست حضرت سلیمان رسید، ایشون با چهره‌ای برافروخته گفت من پیامبر خدا هستم. چرا گمان کردید که اهل دنیا و هدایای دنیایی هستم؟ خداوند نعمتی بسیار عظیمتر و بهتر از اینها رو به من داده. بعد هدایا رو به سربازان فرستادگان بلقیس پس فرستاد. دوستان، بعد از برگشتن فرستادگان بلقیس، حضرت سلیمان فرمود کدوم یک از شما قبل از رسیدن بلقیس به اینجا میتونید تخت عظیم پادشاهیش رو اینجا کنار من حاضر بکنید؟ یکی از جنیان قدرتمند که قادر به انجام کارهای خارق العاده بود گفت ای سلیمان نبی، پیش از آن که شما از جا بلند بشید و دوباره بنشینید، من تخت بلقیس رو به کاخ شما میارم. اما آصف ابن برخیا، وزیر و جانشین دانای حضرت سلیمان که اندکی از اسم اعظم الهی رو میدونست گفت من قبل از اینکه پلکتون رو برهم بزنید، تخت ملکه سبا رو اینجا پیش شما میارم و بلافاصله این کار رو انجام داد. حضرت سلیمان گفت این از فضل پروردگار منه تا من رو بیازمایه که ببینه شکر گزارش خواهم بود یا نه کفران نعمت میکنم. و هر کسی که شکر بکنه به سود خودش شکر کرده و هر کس که کفران نعمت بکنه پروردگار من بی نیاز و کریمه.
انا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمان أن يتوب. انا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كثيرا. انا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمان أن يتوب. انا العبد الذي اضحى حزينا.
شنوندگان برنامه نسیم سعادت، تا اینجای ماجرا قرار شد که ملکه خورشید پرست سرزمین سبا به قصر سلیمان نبی بیاد تا با هم گفتگو کنند. بعد از اون که ملکه سبا به تالار باشکوه سلیمان رسید، ازش پرسیدند که آیا این تخت رو میشناسه؟ بلقیس تخت خودش رو دید، شناخت، از ظرافت‌ها و زیبایی‌های خیره‌کننده‌ای که جدیداً به اون اضافه شده بود شگفت زده شد. واقعاً تخت به این سنگینی اینجا توی سرزمین سلیمان چه کار می‌کنه؟ به بلقیس گفته شد وارد حیات قصر بشه. اون با دیدن زمین شفاف و بلورین قصر فکر کرد که اونجا یه رود جاری شده. یه مقدار پایین لباسش رو بالاتر گرفت تا بتونه از اون آب عبور بکنه. حضرت سلیمان به بلقیس گفت این زمین از بلور صاف ساخته شده، نه آب. خلاصه اندک اندک بلقیس وقتی که این دوتا معجزه رو از جانب سلیمان دید، یعنی هم آوردن تخت پادشاهیش از سبا به سرزمین سلیمان و هم دیدن اون بلورهای شفافی که بر زمینه و مانند یک شیشه است، و خلاصه بعد از مشاهده عظمت، حکمت و کرامت سلیمان، به همراه یارانش به یگانگی خدا ایمان آورد. جالبه که مردم سرزمین سبا هم به خدای یکتایی که سلیمان معرفی کرده بود ایمان آوردند.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی. از جذبه مکارم غبار روزگار، این زاری نفس آسمان شمین یا این زاری از نفس آسمان شمین.
خب دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه قرآنی نسیم سعادت به داستان حضرت سلیمان نبی و ایمان آوردن بلقیس ملکه شهر سبا پرداختیم. خب حالا یه سوال، ما جوانای امروزی از این داستان چه درسی میتونیم بگیریم؟ خب دوستان، نوع صحبت کردن حضرت سلیمان با نیروهاش پر از دروس مدیریتیه. اینکه با خرد تصمیم بگیریم و شایسته سالاری داشته باشیم، مثل همون ماجرای بلند کردن تخت به دست آصف ابن برخیا. اما در بخشی از داستان حضرت سلیمان هدایای بسیار گرون قیمت و ارزشمند ملکه سبا رو پس میفرسته و میگه که بهتر از اینها رو خدا در اختیار من قرار داده. بله، خلاصه که به قول معروف با خدا باش پادشاهی کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتینا داود و سلیمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سلیمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
شنوندگان عزیز، بسیار مایه مباحثی که در این قسمت هم با برنامه قرآنی نسیم سعادت همراه بودیم. التماس دعا، الهی که قرآن یارتون. تا برنامه بعد از من عارفه فتحی، خدا نگهدار.
شد یک لحظه یادت جدا دل جدا دل زهی دل آفرین دل مرحبا شد یک لحظه یادت جدا دل جدا دل زهی دل آفرین دل مرحبا دل هزاران بار من عشق کردم از عشق هزاران بار من عشق کردم از عشق مگر برگشت از راه خطا دل یا از این دل داد من بستان خدا ز دستش تا بکنی گویم خدا دل بشد خاک از کویش بر نخیزد برنخیزد زهی ثابت قدم دل زهی ثابت قدم دل با وفا دل یا
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم.
ورزش فراتر از یک فعالیت صرفاً بدنی، عرصه نمایش هویت و اقتدار یک ملته. افتخارات ورزشی نه تنها در داخل، بلکه در چشم جهانیان دیده میشن و پیامی از عزت رو به دنیا میفرستن. نگاه رهبر شهید ما همواره بر این اهمیت بنیادین متمرکز بود. پیروزی در ورزش با خیلی از موفقیت‌های دیگه فرق داره. وقتی یه ورزشکار ما قهرمان میشه، همون لحظه میلیون‌ها نفر تو سراسر دنیا دارن می‌بیننش. فرصتی برای نشون دادن اقتدار و هویتمون.
در میدان‌های ورزشی یه تفاوتی با پیروزی‌های دیگه داره. خب ملت ما و هر ملتی بالاخره در میدان‌های گوناگون زندگی هم پیروزی‌هایی داره. اما این پیروزی‌ها جلوی چشم مردم دنیا نیست. بعضیا رو عمدن پنهان می‌کنیم. پیروزی امنیتی کسی داشته باشه تو کشوری آشکار نمی‌کنن، اینا رو پنهان می‌کنن پیروزی امنیتی. بعضی از پیروزی‌ها رو پنهان نمی‌کنیم، اما دشمن توش خدشه می‌کنه. مثل پیروزی‌های علمی انکار می‌کردن که نه خیر، همچی اتفاقی نیفتاده. یا دیر فهمیده میشه یا مردم جاذبه ای برای مردم خیلی نداره. پیروزی در میدان ورزش اینجوری نیست. پیروزی آنی است، اطلاع آنی. همون لحظه پیروزی شما میلیون ها نفر، گاهی صدها میلیون نفر پیروزی رو به چشم خودشون ببینن. این خیلی پیروزی مهمی است دیگه. این خیلی مهمه. برخلاف پیروزی های دیگه قابل کتمان نیست. تأثیراتش هم خیلی زیاده و دوستان شما رو در دنیا هم خوشحال میکنه.
تو زندگی ماشینی و کم تحرک امروز، ورزش همگانی یه گزینه اضافی نیست، یه ضرورته. باید همه از هر سنی تحرک داشته باشن. سلامتی جسم و نشاط روح، اینا حق هر ایرانیه. نباید بذاریم کم تحرکی سلامتیمون رو بگیره.
همه ورزش کن. در این زندگی ماشینی و کم تحرک امروز که واقعا جوون ها حالا ما پیرمرد ها به کنار، جوون ها هم تحرکی ندارن. سوار ماشین میشن، از اینجا میرن اونجا، پیاده میشن، سوار آسانسور میشن، میرن. هیچ تحرکی وجود نداره توی چنین محیطی. ورزش دیگه یه امر مستحبی نیست، یه امر لازم، یه امر واجب برای همه. این هم سلامت جسمی میده، ورزش موجب سلامت جسمی. این عوارضی که برای جوان ها گاهی پیش میاد، انسان حیرت میکنه، جوانی سکته میکنه، چه میکنه؟ این عوارض خیلیش ناشی از همین عدم تحرک. هم برای سلامت جسمی خوبه، هم برای نشاط ذهنی و روحی خوبه. ورزش نشاط آوره،
نشاط آوره
انسان رو برای هر کاری که شما مشغول هستید، کار دستی، کار فکری، کار عرض کنم که اداری، هر کاری که مشغوله، کار علمی، هر کاری که مشغول هستید، اگه ورزش کنید اون کار رو بهتر انجام میدید.
درسته که ورزش همگانی ستون فقرات سلامتی جامعه است، اما نباید از اوج افتخارات ورزش قهرمانی غافل شد. اونجا که پرچم ما در جهان به اهتزاز در میاد و نام ایران بر قله ها میدرخشه. این قهرمانی ها فقط مایه افتخار خود ورزشکار نیست، بلکه مردم رو به ورزش تشویق میکنه. به جوونا انگیزه میده و باعث میشه دل میلیون ها نفر از دیدن موفقیت نمایندگان کشورشون شاد بشه.
اما ورزش حرفه‌ای و مسابقات ورزشی و قهرمانی اونم خیلی مهم، یکی از موجبات اهمیت ورزش قهرمانی این است که ورزش قهرمانی وقتی که به وجود آمد ورزش همگانی رو ترویج میکنه. این یکی از علله. قهرمان ورزشی وقتی که شناخته میشه، ظاهر میشه در مقابل چشم مردم، اون جوان رو تشویق میکنه به ورزش کردن. یکی از فواید دیگرش این است که ورزش های قهرمانی مایه افتخار ملی هست. ورزش قهرمانی وقتی که در یک رقابت جهانی، رقابت ورزشی جهانی شما شرکت میکنید و در اونجا پیروزی به دست میارید و شاخص میشید، این ملت احساس خرسندی میکنه، ملت احساس سرفرازی میکنه. خیلی چیز مهمه.
اما افتخار آفرینی در ورزش گاهی معنای عمیق‌تر پیدا میکنه. وقتی قهرمانانی داریم که با وجود تمام سختی‌ها با اراده‌ای پولادین قله‌ها رو فتح می‌کنن. ورزشکاران جانباز و معلول ما نماد واقعی عزم راسخ هستن. اونها نشون میدن که هیچ محدودیتی نمیتونه جلوی اراده پولادین رو بگیره و این ارزشی فراتر از هر پیروزی دیگه ای داره.
خب ورزش قهرمانی مظهر اعتماد به نفس است، مظهر عزم و اراده است. این در مورد افرادی که از لحاظ جسمی معلول و جانباز هستند دو برابره یا حتی گاهی بیش از دو برابره. یعنی اگر چنانچه یک فردی که مشکل جسمی نداره بتوانه فرض کنید در کلون رشته ورزشی قهرمان بشه و رتبه بالا بیاره، وقتی یک فردی که دارای مشکل جسمی است همون رتبه رو میاره و همون توانایی رو نشان میده، این نشان دهنده عزم راسخ مضاعفی در این هست. ارزشش بنابراین یا دو برابره یا چند برابره. شما به مجرد اینکه مشکل جسمی پیدا کردید در دستتون، در پاتون یا در هر نقطه بدنتون، میتونستید خودتون رو از عرصه مسابقه قهرمانی و ورزشی کنار بکشید با عذر اینکه من مشکل جسمی دارم. این کار رو نکردید، وارد میدان شدید، زحمت کشیدید، تلاش کردید، تمرین کردید، به خودتون فشار آوردید، بعدم عزم راسخی رو به خرج دادید، رسیدید به قله این حرکت، حرکت ورزشی.
وقتی این اراده های پولادین رو میبینیم یاد حرف رهبر شهیدمون میفتیم که همیشه به بچه های خوب و متدین ورزش تاکید داشتن که
بچه های خوب ورزش، بچه های متدین ورزش که کارهای خوب رو در واقع روان میکنن در جامعه، از حاشیه سازی هایی هم که گاهی میکنن هیچ حراسی نداشته باشید، هیچ اهمیتی ندید. تا یک کار خوبی شما میکنید، اون کسانی که گوش بزنگن که هر کار خوبی رو بکوبن تو این مطبوعات زرد و امثال اینها و توی شبکه‌های اجتماعی شروع میکنن به حمله کردن، به اینا اصلا اعتنا نکن. نگاه کنید ببینید که واقعیت چیست، ارزش چیست، دلهای آگاه چی میفهمن و چه میخوان، اون رو بهش توجه کنید.
بسم الله علی علی تو شمشیر نمیخوان، فقط یک نگاه کن یا توفان نفا کن، حریفت میافته از خود تو شمشیر نمیخوان، تو هی در نشونی نجس که بخونی، میامد میشه تو سهره. لغمان زانو زد به عدب در خونه من، لغمان 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 زانو زد به عدب در خونه عباس، دیگه روغیه دیده آسمون رو روشونه عباس، روغیه دیده آسمون رو روشونه عباس. این زلزله است یا نره ی علی، این زلزله است یا نره ی علی، عباس
یا یکی بیاد بگه
تو در روش کسی اگه میاد نابود میشه بی معطلی،
جان بستان اصلا با کش مرا بسم الله تو جوشن نمیخوای تو سینه سفر کن به دشمن نظر کن میلرزه ستون لشکر تو جوشن نمیخوای خودت زلفقاری حریفی نداری تو کراری مثل هیدر.
اقتدار یعنی همین، همون صلابتی که توی رگ و خون ماست، صلابتی که از ایمان نشأت میگیره و مثل ذوالفقار حیدری قد علم میکنه. اما این اقتدار فقط توی میدون جنگ نیست، توی هر میدونی از جمله همین ورزش با تمام شکوه و با حفظ حیا خودش رو میتونه نشون بده. وقتی بانوان ما با همون صلابت حیدری، با همون عزم فاطمی روی سکوهای افتخار میرن و پرچم کشورمون رو بالا میبرن، در حالی که هویت خودشون رو با حجاب فاطمی حفظ کردن، این یعنی اوج اقتدار زن ایرانی.
تشکر میکنم از بانوان ورزشکار، از اون بانویی که با حجاب کامل پرچم این دوره از ورزش‌های آسیایی رو حمل کرد در مقابل یک دنیا هویت و شخصیت زن ایرانی رو نشوند. تشکر میکنم از اون بانوی ورزشکاری که در هنگام اهدای مدال حاضر نشد با مرد نامحرم دست بده، او دستش دراز کرد، این بانو دست نبود. اینا خیلی اهمیت داره، اینا از خود ورزش، این حاشیه ها از خود ورزش اهمیتش کمتر نیست، شاید بیشتره. تشکر میکنم از اون بانویی که با کودک نوزاد خودش در آغوش رفت روی سکو و مدالشو گرفت. این یک حرکت نمادینه، این در دنیا به معنای احترام گذاشتن زن به نقش خانواده و نقش مادریست.
این صلابت و اقتدار تنها در یک جنسیت خلاصه نمیشه، بلکه تار و پود فرهنگ ملت ماست. ریشه های این اقتدار از دیرباز در وجود مردان این سرزمین هم موج میزده، مردانی که با منش پهلوانی عجین بودن. این پهلوانی و این غیرت در طول تاریخ این سرزمین همواره زنده بوده و هست.
در آخر دعا کن برای همه مسلمی، همه آن که هستن پیروان بدین. زورخونه با گودش حرمت داره، عرق تن پهلوان عزت داره و قیمت. مردم از جماعت ورزش پهلوانی توقع دارن، انتظار راستی و درستی، فتوت و جوان مردی، غیرت و ناموس پرستی انتظار دارن. پهلوان یعنی
خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، فرزندان عزیز ملت ایران. جلسه بسیار خوب و شیرینی بود امروز برای ما، هم دیدار شما، هم گفتار شما، هم ورزش باستانی بسیار زیبایی که این جوانهای ما، نوجوانهای ما اینجا انجام دادن. اول بپردازم به همین ورزش باستانی. یکی از توصیه‌هایی که من چند سال قبل به مسئولین ورزش کشور کردم این بود که این ورزش رو سعی کنن بین المللی کنن. این ورزش بسیار ورزش زیبایی است. این گود ما، این سردم و ضرب ما، این حرکات ورزشی بسیار زیبا